بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه 8 به ایران 3 ماه فرصت داد تا عملیات غنی‌سازی را به حال تعلیق درآورد. بریتانیا میگوید گروه 20 کشور صنعتی جهان به شورای نظارت بر اقتصاد جهانی تبدیل شود. و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید آشوب‌های پس از انتخابات برنامه‌ریزی شده بود. هفته بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. امیدوارم روز تعطیل خوبی را آغاز کرده باشید و ساعاتی پربار و دلپذیر در انتظارتون باشه. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز جمعه 3 مهر ماه 88 خورشیدی و 25 سپتامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعتی بامدادی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان. از خبرها آغاز کنیم با همکارم پارسا شمس.
فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا پنجشنبه دیروز اعلام کرد گروه 8 کشور صنعتی 3 ماه به ایران فرصت داده تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و از وضع تحریم‌های بیشتر جلوگیری کند. آقای فراتینی که کشورش ریاست دوره گروه 8 کشور صنعتی را بر عهده دارد افزود وزیران خارجه این گروه توافق کردند که فرصت 3 ماه زمان معقولی است که به ایران داده شود. آقای فراتینی در گزارشی از ضیافت شام وزیران خارجه کشورهای عضو گروه جی 8 گفت کشورهای عضو از سیاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمینه دادن فرصت به ایران حمایت می‌کنند، اما از سوی دیگر زمان در حال سپری شدن است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا پنجشنبه دیروز از قصد رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان برای تبدیل گروه 20 به نهاد و شورای برای نظارت بر اقتصاد جهانی خبر داد. گوردون براون اعلام کرد رهبران گروه 20 از این پس با یکدیگر دیدارهای منظم خواهند داشت و ریاست این گروه در سال آینده را کشور کره جنوبی بر عهده خواهد گرفت. آقای براون ساعتی پیش از برگزاری اجلاس رهبران گروه 20 در شهر پیتسبرگ ایالات متحده به خبرنگاران گفت گروه 20 از نظر همکاری‌های اقتصادی در سطح جهانی نقشی بزرگتر از گروه 8 بازی خواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پنجشنبه دیروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بار دیگر معترضان به نتایج انتخابات را متهم کرد که از پیش برای روزهای پس از انتخابات برنامه ریزی کرده بودند. گزارشی را در همین رابطه در همین بخش خبری خواهید شنید. تظاهرات ایرانیان در شهر نیویورک در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل دومین روز خود را سپری کرد. در این تظاهرات ایرانیان از جریان‌های گوناگون سیاسی با پیراهن‌ها و نشان‌های سبز و برخی نیز با پرچم‌های سرنگ ایران برنامه‌ها و مراسم گوناگونی را در همبستگی با اعتراضات اخیر ایران برگزار کردند. ایرانیان روز پنجشنبه دیروز تومار سبز طویلی حاوی امضای ایرانیان از نقاط مختلف جهان را از روی پل بروکلین نیویورک عبور دادند. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قدنامه پیشنهادی ایالات متحده را برای رهانیدن جهان از سلاح‌های هسته‌ای به تصویب رساند. شورای امنیت که در آن 15 کشور عضویت دارند دیروز پنجشنبه در نشست بی سابقه به ریاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این قطعنامه را پذیرفت. آقای اوباما در نشست شورای امنیت این قطعنامه را تاریخی و نمایانگر پایبندی مشترک به هدف جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای خواند. در این قطعنامه افزایش تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حمایت از خلع سلاح و کاهش خطر تروریسم هسته‌ای از کشورها درخواست شده. اگر معاهدات منع گسترش و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکردند، این پیمان‌ها را امضا و تصویب کنند. آمریکا از شورای امنیت خواسته چنانچه فعالیت نقض کنندگان تعهدات بین‌المللی تهدیدی برای صلح و امنیت جهان تشخیص داده شود، اقداماتی علیه آنها به کار گرفته شود.
پارسا شمس بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده‌ایم. تجمع‌های اعتراض‌آمیز به حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک از ایرانیان فراتر رفت و به آمریکاییان کشیده شد. گزارشی خواهید شنید از آخرین تجمعات در برابر هتل محل اقامت آقای احمدی نژاد. درباره محتوا و لحن سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل هم گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. سری هم به تهران میزنیم و از دیدار روز گذشته آیت الله علی خامنه ای با اعضای مجلس خبرگان خواهیم گفت. درباره مشکل ساز شدن مدرک تحصیلی وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران هم خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله خبرهایی از دنیای هنر و جهان ورزش در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه و 35 ثانیه در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با گزارشی از آخرین تحولات در نیویورک، محلی که محمود احمدی نژاد برای شرکت در 64مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اونجا سفر کرده. اعتراض‌های ایرانیان و برخی از آمریکاییان در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد طی 2 روز گذشته ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده. نادر صدیقی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک، در گفتگو با همکارم حسین قویمی ابتدا از اعتراض‌های بعد از ظهر پنج شنبه به وقت نیویورک در مقابل مقر سازمان ملل می‌گوید.
آمریکاییان مسیحی و یهودیان آمریکایی روز پنج شنبه همزمان با دومین روز گردهمایی سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان تظاهرات بزرگی برپا کردند. در این تظاهرات عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های معروف آمریکایی مانند رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، هم شرکت داشتند و سخنرانی کردند. پیام اصلی تظاهرکنندگان مانند 2 روز پیش محکوم ساختن حضور محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم جمهوری اسلامی، در بین رهبران شرکت کننده در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد. تم اصلی سخنرانان این تظاهرات هم خطرهای ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، نقض گسترده حقوق بشر در ایران و همینطور لزوم استقرار دموکراسی در ایران.
آقای صدیقی، از گروه‌های ایرانی هم خبری بود یا فقط گروه‌های آمریکایی در این اعتراض‌ها شرکت داشتند؟
در میان تظاهرکنندگان من عده‌ای ایرانی رو دیدم با پرچم‌های شیر و خورشید ایران، همینطور حزب کمونیست کارگری رو می‌بینم و عده‌ای دیگری از سبز پوشان ایرانی، جوان‌هایی که لباس سبز بر تن دارند و یا مچبند سبز بر دست. اضافه بکنم که این تظاهرات هم در خیابان 47 و در کنار ساختمان سازمان ملل قرار گرفته. انبوه جمعیت در 2 ساعت نخستین تظاهرات در خیابان 47 و خیابان 2 که موازی با خیابان 1 مقر سازمان ملل هست موج میزد. مردم رفته رفته پراکنده شدند.
آقای صدیقی، اگه ممکنه به طور خلاصه بفرمایید که تفاوت اعتراض‌های امسال با سال‌های پیش چیست؟ چون همه ساله هنگام حضور آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، عده‌ای از ایرانیان و گروهی از آمریکایی‌ها دست به اعتراض می‌زنن.
امسال اصلاً قابل مقایسه با سال‌های پیشین نیست. در سال‌های گذشته چند صد نفر از مردم شرکت می‌کردند از ایرانیان مخالف، ولی امسال حضور ایرانیان به قدری چشمگیر بود که واقعا تعداد اونها رو باید با رقم هزاران نفر ذکر کرد و تظاهرات علاوه بر این از یک هماهنگی و همزیستی گروه‌های سیاسی مختلف ایرانی نشانه داشت. با هر یک از این شرکت کنندگان در تظاهرات که صحبت کردم، تأکیدشون بر پشتیبانی از حرکت‌های ایرانیان در درون کشور بود.
این مجله بامدادی رادیو فردا است
و ساعت هم 7:09 بامداد جمعه در تهران و 11:39 شامگاه پنجشنبه در نیویورک. همچنان در نیویورک میمانیم. با اینکه محمود احمدی نژاد در نیویورک مواضعی نرمتر در قبال پرونده هسته‌ای از خود نشان داد و حتی پیشنهادهایی برای آغاز گفتگوهای اتمی ارائه کرد، و با اینکه به باور برخی ناظران سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل لحنی نرمتر از سالهای قبل داشت، با این حال بیشتر هیئت‌های نمایندگی کشورهای مختلف حاضر نشدند پای سخنرانی او بنشینند. در همین باره همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی کرده است با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، و از او درباره علت چنین واکنشی به مواضع و پیشنهادهای محمود احمدی نژاد پرسیده است. هوشنگ حسنیاری:
ببینین، این پیشنهادها رو اگر در کنار حرفای دیگری، حملاتی که به اسرائیل شد، مسئله فلسطینی ها، حملاتی که بدون نام بردن آمریکا یا کشورهای غربی در مورد نفوذ و کنترل جهان و مسائلی از این قبیل مطرح شد، در مجموع خوب راضی کننده برای کشورهای غربی و متحدین جهان سومی غربی نبود. در مورد خود مسئله هسته‌ای بایستی اشاره کرد که تحول جدیدی اتفاق افتاد دیروز، و اون مذاکراتی بود که آقای اوباما با آقای مدویدف رئیس جمهور روسیه داشتی، که برای اولین بار روس‌ها به طور روشن اعلام کردند، ضمن اینکه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر بر علیه ایران نیستند، منتها اعلام کرد مدویدف که در این مورد همکاری خواهد کرد با آمریکایی‌ها. در نتیجه یکی از موانع مهمی که بر سر راه چانه‌زنی‌ها در مورد تحریم احتمالی ایران در آینده در صورت شکست گفتگوهای 5+1 وجود می‌داشت از بین رفته.
آقای حسنیاری، به هر حال در مذاکراتی که کمتر از یک هفته دیگه جمهوری اسلامی با کشورهای غربی و چین و روسیه یا همون گروه 5+1 خواهد داشت، به نظر میرسه مجموعه شرایط داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و مواضعی که به هر حال در مجمع عمومی آقای احمدی نژاد عنوان کرد، نوعی ناروشنی و در هم ریختگی رو نشون میده. اون طرف ماجرا نشون میده از انسجام بیشتری برخوردار هست.
در این مورد دو فرض رو میشه پیش بینی کرد یا احتمال داد. یکی این که ایران همچنان بر مواضع قبلی خود، بحث عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، ادامه بده. نه تنها این، بحث راه اندازی نسل جدیدی از سانتریفیوژ ها را هم مطرح بکنه و در نتیجه یک نهایت خیلی روشنی در این مذاکرات به گروه 5+1 بدهد.
آیا جمهوری اسلامی از چنین موقعیتی برخوردار هست؟
خب بستگی داره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران شرایط رو به چه شکلی بررسی بکنه. اگر دولت جمهوری اسلامی ایران وضعیت داخل ایران رو برای خود نامناسب ارزیابی بکنه و همین طور روابط کشورهای خارجی رو، به خصوص در سایه اونچه که روس‌ها اعلام کردن، به این نتیجه برسه که مناسب ترین راه نوعی سازش با کشورهای خارجی خواهد بود، در نتیجه مسئله تعلیق غنی‌سازی به شکلی که ظاهر رو برای دولت ایران حفظ بکنه، یعنی به کار گرفتن تعدادی سانتریفوژ ولی تحت کنترل بسیار شدیدتر و حاضر شدن به مذاکره در مورد رفع ابهام سوالاتی که شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران داره، این مذاکرات رو وارد فضای تازه خواهد کرد و روابط دولت ایران رو با جهان خارج همچنین. منتها اون چیز بعضی از کشورهای غربی شروع کردن به اعلام اون به عنوان فرض سوم، این خواهد بود که دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان با کلیگویی هایی در مورد تبعیض در روابط جهانی، در مورد پرونده هسته‌ای، گسترش عدالت در جهان و مسائلی از این قبیل به اصل قضیه نخواهد پرداخت و در نتیجه این مذاکرات هم نظیر مذاکرات گذشته با شکست روبرو خواهد شد، که خب اون تبعات خود رو به دنبال خواهد داشت.
چه تبعاتی؟
خب به تبع اگر چنین باشه، قطعا دست کشورهایی که خواهان تشدید تحریم ها بر علیه ایران خواهند بود بازتر خواهد شد. وضعیت کشوری نظیر اسرائیل که ایران رو به عنوان کشور خطاکاری در عرصه جهانی معرفی میکنه، دست اسرائیل بازتر خواهد شد. و همونطوری که به تدریج در دولت اوباما هم آوازهایی در مورد نگاه داشتن همه گزینه ها بر سر میز مذاکره دو مرتبه مطرح میشه، بحث نظامی هم دوباره جان تازه خواهد گرفت.
دیدگاه های هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و تحلیلگر در کانادا را میشنیدید. یادآوری میکنم شما هم میتونید دیدگاه هاتون رو با پیامگیر رادیو فردا با سایر شنوندگان رادیو فردا سهیم کنید. فرصتی است در اینجا تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
آقای رئیس جمهور، بی‌عدالتی ها رو در ایران میبینن، کاری از دستشون ساخته نیست، اون وقت میخوان برن عدالت واسه دنیا اجرا کنن. کاش اول یه فکری واسه ایران میکردیم. اگه ایران عدالت رو اجرا کردین، دیگه اون وقت دنیا مشکل نداره، عدالت رو اجرا میکنیم برای دنیا.
من نمیدونم این احمد نژاد چطور روش میشه بره تو سازمان ملل، همش دم از غزه و فلسطین و عراق میزنه، فکر ملت خودش نیست، این ملت بدبخت گشنه هستن، فکر ایرانی های خدا زده باش.
از شیراز زنگ میزنم. ترک نمودن در جلسه سازمان ملل در موقع سخنرانی آقای دکتر احمد نژاد از طرف سران بعضی از کشورها اولا یک نوع بی‌ادبی اخلاقی بود، ثانیا تأخیر آقای احمد نژاد نیست بلکه عقده حقارتی است که آنها در مدت 30 سال از قدرت نظام جمهوری اسلامی دارند. و سلام.
خواستم بگم سخنرانی آقای احمدی نژاد را در مجمع سازمان ملل دیدیم. تمام صندلی ها به نشانه اعتراض به ایشان خالی بود و آن عده معدودی از دیپلمات ها هم که مانده بودند وسط سخنرانی ایشان سالن را ترک کردند. تا حالا سابقه نداشته که رئیس جمهوری اینقدر تحقیر شده باشد، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. ما که این صحنه ها را دیدیم از شرمندگی عرق کردیم. ایشان چطوری بار این همه تحقیر را به دوش می‌کشند؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
روز گذشته اعضای مجلس خبرگان با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. آیت الله خامنه ای در این دیدار یک بار دیگر معترضان به نتایج انتخابات را متهم کرد که از پیش برای روزهای پس از انتخابات برنامه ریزی کرده بودند. بیشتر بشنویم درباره این جلسه از همکارم کیان معنوی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نسبت به توصیف وی جنگ نرم هشدار داد و انتخاب به گفته وی با رأی بالا و بی سابقه محمود احمدی نژاد را یک نقطه قوت بسیار مهم نظام برشمرد. در این دیدار که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان نیز حضور داشت، رهبر جمهوری اسلامی گفت نخبگان و خواص باید در مواقع فتنه با بصیرت به روشنگری جامعه بپردازند و بسیار مراقب باشند، زیرا او گفت برخی اوقات سکوت و کنار کشیدن آنان کمک به فتنه می کند. رهبر جمهوری اسلامی پس از آن که اکبر هاشمی رفسنجانی آخرین باری که امامت نماز جمعه را بر عهده داشت و در آن به نحوه برگزاری انتخابات و دستگاه‌های زیر نظر رهبری انتقاد کرده بود، از مردود شدن برخی نخبگان سخن گفته بود. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به جنگ نرم اشاره کرد و ویژگی این جنگ را تبدیل قاطع قوت نظام به نقاط ضعف دانست. رهبر جمهوری اسلامی که در گذشته معترضان به انتخابات را به تلاش برای انقلاب مخملی و رنگی متهم کرده است، روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بار دیگر کشورهای خارجی را در رویدادهای پس از انتخابات ایران دخیل دانست و گفت وقتی دشمن آشکارا و بدون پرده پوشی در بلواهای بعد از انتخابات حضور داشت، چگونه میتوان این حضور واضح را انکار کرد؟ بنابراین بصیرت بسیار مهم است، زیرا وجود آن در افراد باعث تغییر خیلی از رفتارها خواهد شد. و در ادامه هشدار داد همه و به خصوص خواص باید مراقب باشند تا با اقدامات و یا اظهارات خود تکمیل کننده طراحی و اهداف معارضان نظام نباشند. مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در پی نشست غیر علنی خود که به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی اکبر هاشمی رفسنجانی در آن حضور نیافته، در بیانیه‌ای حمایت خود را از رهبر کنونی جمهوری اسلامی اعلام کرد. بر پایه این گزارش، هنگام قرائت بیانیه پایانی، ریاست جلسه را آیت الله هاشمی شاهرودی به عهده داشته و احمد خاتمی نیز بیانیه را خوانده است. اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه به همراه دیگر نمایندگان مجلس خبرگان در آرامگاه آیت الله خمینی حضور یافت و ضمن انتقاد از شرایط پیش آمده در کشور تصریح کرد این روزها حتی محکمات رفتار امام را گاهی زیر سوال می‌برند. وی در بخش دیگر از اظهاراتش گفت امروز به بیت امام و به شخص امام که اینها نباید از انقلاب جدا بشوند حمله می شود.
گزارش کیان معنوی را می شنیدید. اما آن سوتر از محل اقامت رهبر جمهوری اسلامی در محل ریاست جمهوری نیز یکی از اعضای کابینه محمود احمدی نژاد با چالش مدرک تحصیلی روبرو شده است. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از استیضاح و برکناری علی کردان، وزیر پیشین کشور، به خاطر جعلی بودن مدرک دکترایش، یک کار خلاف دیگر می رود که سر و صدایی دیگر در کابینه محمود احمدی نژاد برپا کند. مجله علمی نیچر به تازگی در سایت اینترنتی خود گزارش داد کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران، همراه با شخص دیگری به نام مجید شهراوی مقاله‌ای در این نشریه انتشار دادند که از روی یک کار علمی پژوهشگران کره جنوبی گرته برداری و یا کپی شده است. مقاله اصلی 7 سال پیش از سوی 3 پژوهشگر کره جنوبی در نشریه‌ای با نام ژورنال فیزیک به چاپ رسید. مجله نیچر با ارائه لینک های مربوط به مقاله اصلی، مقاله علمی کامران دانشجو، وزیر علوم و همکارش را در بست به عنوان مقاله رونویسی شده ارزیابی کرده است. پروفسور علی گرجی، استاد دانشگاه مونستر آلمان که خود با مجله نیچر همکاری دارد و رزگاهی مقالاتی هم در این مجله چاپ می کند، درباره این مقاله وزیر علوم ایران و پیامدهای آن اینطور گفته است.
البته این دو تا مقاله، اونطوری که من دیدم و صحبت میکردیم با مسئول نیچر، یه مقاله رو که در سال 2008 چاپ کردن از روی مقاله از کره جنوبی کپی کردن، و یه مقاله رو که باز به یه ژورنالی که در تایوان چاپ میشه فرستادن، اون رو هم از روی یک مقاله امریکایی کپی برداری کرد.
مقصود شما آقای کامران دانشجو؟ بله
بله، آقای دانشجو و آقای شهراوی، این دو نفر بودن. متاسفانه این باعث آبروریزی است واسه جامعه علمی هر کشوری که همچین اتفاقی بیفته. نشون میده که استانداردهای علمی برای گزینش افراد درست نبوده و افرادی رو که متقلب و دروغگو هستن به جاهای رسوندن که میتونن به عنوان استاد از یه دانشگاه همچین کارهایی رو انجام بدن.
پروفسور علی گرجی در ادامه این گفتگو در پاسخ به این پرسش که اگر یکی از استادان دانشگاه‌های آلمان مانند وزیر علوم ایران دست به عمل خلاف کپی برداری از مقاله‌ای میزد، چه مجازاتی نصیبش میشد، اینطور میگوید:
این یک عرف بین المللی علمی هستش که اگر کسی همچین کاری رو انجام بده، چه این که بیاد کپی برداری کنه یا اطلاعات غلط رو به چاپ برسونه، تمام تیترهایی رو به عنوان دکتر یا پروفسور ازشون گرفته میشه و بعد نه اجازه فعالیت علمی در دانشگاه‌ها خواهند داشت تا آخر عمر و نه اینکه اجازه چاپ مقالات علمی رو در ژورنال‌ها خواهند داشت.
آقای شهراوی که در واقع این مقاله علمی رو با آقای کامران دانشجو به اصطلاح نوشتن و به مجله نیچر دادن، ایشون مدعی است که ما دست به کار خلافی نزدیم. نگاه شما به این گفته چه است؟
اول قضیه این که کورسپاندینگ آتور یا نماینده ایشون نبودن، آقای دانشجو بودن. طبق قوانین بین المللی آقای دانشجو باید پاسخ بدن به این قضیه. ثانیا توضیحاتی که ایشون دادن باز بیشتر تایید میکنه این تقلب، چون ایشون گفتن که ما قسمت‌هایی رو از مقالات برداشتیم و بعد یک مقداری رو هم از اطلاعات خودمون اضافه کرد. این همون کپی برداری و تقلب. صحبتی که ایشون کردن خودش کاملا مؤید اینه که حالا یا دانسته یا ندانسته ایشون تقلب کرده و متاسفانه این مسئله مثل یک لجنی هرچی دست و پا بزنن توش بدتر میشه و بهترین راه اینه که قبول بکنن تقلب کردن و شجاعت اینو داشته باشن که استعفا بدن. این بهترین سناریویی هست که هرچی سریعتر انجام بدن به نفع خودشون و همچنین به نفع جامعه علمی ما هستش که به شدت به خاطر این تقلب صدمه دیده.
شهرام میریان، رادیو فردا.
از ایران و از موضوعات سیاسی فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای هنر در ایتالیا. احمد رأفت درباره جشنواره معنویت در شهر تورین میگوید:
تصویر و فلسفه خوشبختی دو تم اصلی جشنواره معنویت تورین هستند که چهارشنبه شب با کنسرت انسامبل مراغی و موسیقی معنوی آغاز به کار کرد. در این انسامبل چند ملیتی نوازندگی ستار به عهده سپیده رئیس سادات بود. جشنواره معنویت در سال 2002 میلادی، یک سال پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک، با هدف گفتگو در رابطه با نقش مذهب و فلسفه و معنویت در جلوگیری از خشونت آغاز به کار کرد. در معرفی جشنواره امسال برگزار کنندگان آن می نویسند: حقیقت زایده ضمیر انسان است و بنابراین به آسانی می تواند کتمان شود. برای دستیابی به آنچه که هست، باید آنچه که به نظر می آید را موشکافی کرد. در این راستا بنابر تعبیر برگزار کنندگان جشنواره معنویت، شفاف سازی تصویر می تواند کمک مهمی به یافتن حقیقت باشد. میهمان ویژه جشنواره امسال لهستان است و لک والسا، رئیس جمهور سابق این کشور اروپای شرقی و بنیانگذار سندیکای معروف سولیدارنوش که در دهه 80 میلادی حکومت کمونیستی در این کشور را به چالش کشید، از جمله مدعوین نشست تورین است. تصویر در اسلام نیز در میزگردهای مختلفی با شخصیتهایی چون امین مألوف، نویسنده لبنانی، به بحث گذارده می شود. جمیله کدیور، نماینده سابق مجلس و از حامیان مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد، در نشستی با عنوان شبه زدایی در رابطه با دموکراسی در ایران، با استادیار ایرانی تبار دانشگاه تورین، فریان صباحی، به گفتگو خواهد پرداخت. شیرین نشاط که 12 سپتامبر در جشنواره سینمای ونیز با زنان بدون مردان توانست شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی را از آن خود سازد، میهمان نشست دیگری با عنوان زیبایی در زندگی بدون تزویر است که در آن دیگر هنرمند ایرانی شجاع آذری نیز حضور دارد. در حاشیه این جشنواره چندین کار ویدیویی نیز از این دو هنرمند موفق ایرانی در تورین به نمایش در خواهند آمد. جشنواره معنویت تورین یک شنبه 27 سپتامبر به کار خود پایان خواهد داد. احمد رافت، روم.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
برای اینکه در مجله بامدادی جای خبرهای ورزشی خالی نباشه، حبیب روشنزاده آخرین رویدادها رو میگوید.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه پرگل 5-0 تیم بحران زده و ته جدولی ابو مسلم را در مشهد شکست داد و در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران قرار گرفت. استقلال در حال حاضر 18 امتیازی و منتظر بقیه بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر است که امروز برگزار می‌شود. استقلال هفته آینده باید به مصاف رقیب سنتی و دیرینه خود پرسپولیس برود. دیروز همچنین در همدان دیدار تیم‌های پاس و زوباهن 1-1 مساوی پایان یافت. 7 مسابقه باقی مانده از هفته 8 لیگ برتر امروز برگزار می‌شود. مهمترین بازی‌ها که تکلیف بالای جدول را روشن می‌کند، پرسپولیس پیکان در ورزشگاه آزادی و استیلازین سپاسی در ورزشگاه دستگردی تهران است. پیکار سپاهان با سبا در اصفهان نیز تعیین کننده است. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان بعد از ظهر امروز جمعه در دانمارک آغاز می شود. امروز تنها مسابقات وزن 55 کیلوگرم برگزار خواهد شد و از ایران حمید سوریان دارنده 3 مدال طلای جهانی روی تشک می رود. حمید سوریان با تغییر مقررات کشتی فرنگی همچون سایر فرنگیکاران نگرانی هایی داشت، اما پیش از آغاز مسابقات اعلام کرد با مقررات تازه و همچنین حریفان خود آشنایی پیدا کرده و در شرایط خوبی قرار دارد. حمید سوریان:
و احساس میکنم الان هم در این قرن جدید هم با شناختی که نسبت به حریفان پیدا کردم به شرایط خوبی رو به دست آوردم و تمام تلاشم رو میکنم که ایشالله بتونم نتیجه خوبی رو کسب کنم.
نخستین حریف امروز سوریان در مسابقات قهرمانی جهان در دانمارک یواخین مارتینز از اسپانیا است. سوریان در صورت پیروزی در دور بعدی با برنده آمریکا استونی پیکار خواهد داشت. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ دیشب تیم یوونتوس با مساوی 2-2 در زمین جنوا در آخرین بازی هفته پنجم موقعیت خود را در مکان دوم جدول تثبیت کرد. اینک در جدول رده‌بندی انتر میلان و یوونتوس 13 امتیازی و اول و دومند. سمتوریا سوم و جنوا چهارم است. در اسپانیا هم آخرین بازی از هفته چهارم لالیگا میان دو تیم تقریبا پایین جدولی برگزار شد و اسپورتینگ گیخون با زاراگوزا 1-1 مساوی کرد. در صدر جدول بارسلون و رئال مادرید 12 امتیازی و پیشتازند. سویا و اتلتیکو بیلباو هم 9 امتیازی و به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. در آلمان هفته هفتم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 امشب با 1 دیدار آغاز می‌شود. بخوم در زمین نورنبرگ. نورنبرگ در مکان 14 ایستاده و بخوم از آخر دوم است.
خبرهای ورزشی که از حبیب روشنزاده شنیدید پایان بخش مجله بامدادی امروز ماست. یادآوری میکنم در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. حدود نیم ساعت دیگر رأس ساعت 8 بامداد با مجله خبری دیگری باز میگردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
We are willing to engage Iran in direct diplomacy based on mutual respect and mutual interest.
حالا در رادیوهای بیگانه و متأسفانه بعضی هم در داخل هم‌نوای با اونها
اصرار و تکرار که مال اعتماد مردم از نظام سلب شده.
The bombings in recent months show that we still have to deal with Al-Qaeda in Iraq.
از رادیو فردا.
حامد نیکپی، آهنگساز و خواننده سرشناس ایرانی، در ادامه تور کنسرت‌هایش راهی لس آنجلس آمریکا می‌شود. نیکپی به همراه گروه نوازندگان بین‌المللی‌اش 3 اکتبر امسال کنسرتی تلفیقی از موسیقی ایرانی و فلامنکوی اسپانیایی را برای هوادارانش به اجرا می‌گذارد. نیکپی خواننده آهنگ معروف خس و خاشاک تویست که پس از ناآرامی‌های اخیر ایران ساخته شد و در بین ایرانیان محبوبیت زیادی یافت. او تور کنسرت های سال 2009 خود را اواسط اوت امسال از کانادا آغاز کرد و پس از چندین اجرا در شهرهای مختلف کانادا و آمریکا حال راهی لس آنجلس می شود. نیکپی به همراه 4 نوازنده بین المللی در کنسرت اکتبر جدیدترین ساخته های خود از آلبوم آسوده در راه را به اجرا می گذارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه، ولی
همیشه هر چی تو میگی همونه، اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه. با جون و دل حرفاتو میپذیرم، هنوز نمیدونی برات میمیرم، از میونه عالم و آدم فقط سراغ چشمای تو رو میگیرم. هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه، همیشه هرچی تو میگی همونه، اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه، بری و خوبیام یادت نمونه. در به در خونه به دوش میخواستی، همون شدم که دنبالش میگشتی، همون شدم که خواستی راستی راستی. یه لحظه هم بد به دلت را نده، این همه بدگمونی خیلی بده. امشب دوباره این دل عاشقم به خاطر سیم آخر زده، یه لحظه هم بد به دلت را نده، این همه بدگمونی خیلی بده، خیلی بده. هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه، همیشه هرچی تو میگی همونه، اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه. خونه به دوش میخواستی، همون شدم که دنبالش میگشتی، همون شدم که خواستی راستی راستی. یه لحظه هم بد به دلت را نده، این همه بدگمونی خیلی بده. امشب دوباره این دل عاشقم به خاطر سیم آخر زده، یه لحظه هم بد به دلت را نده، همه بدگمونی خیلی بده، خیلی بده. هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه، همیشه هرچی تو میگی همونه، اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه، بری و خوبیام یادت نمونه.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
You thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains of heaven, got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that will keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror
kick. So you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but haven't got the touch. Now, now, don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that. Don't impress me much.
رادیو فردا.
های جهان دانش.
ساختار مغز به ساختار شهرهای بزرگ میماند. طبق جدیدترین پژوهش‌ها، مدارهای عصبی انسان مانند خطوط خیابان‌ها و وسایل نقلیه عمومی در شهرهای بزرگ شکل می‌گیرند. با این تفاوت که در مغز اطلاعات از طریق این مسیرها جابجا می‌شود و در شهر مسیرهای رفت و آمد برای تردد کالا و انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیق در چگونگی رشد شهرها می‌تواند روشن کند که سیر تکامل مغز به چه نحو بوده است. به گفته دانشمندان آمریکایی، در چنین مقایسه‌ای تعداد پیوندهای موجود در بخش‌های مختلف سیستم چندان مهم نیست، خواه در مغز و خواه در ابرشهر، بلکه کیفیت این پیوندها از اهمیت برخوردار است. به عبارت دیگر، اگر حیوانی مانند سگ مغزی بسیار بزرگتر داشته باشد، به هوش بیشتری دست نمی‌یابد، همانطور که یک ابرشهر نمی‌تواند سیستم مدیریتی مانند یک روستای بسیار بزرگ داشته باشد.
کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته روبرونه، بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. مامان مشغول آشپزی حرف نداره باش کسی، یه دوش ناراحت نشسته دستش اسم کاغذی، و بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، آره بابا قهرمانه. آسمون آبیه جای اون خالیه که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه، خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه، اینجا خوب جاییه، آره خوب جاییه. درخت و سبولن کاج و سر و سرد و غر و مرد و زن میخندن و میزنن با هم حرف بلند، مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشم، دیدم خودم که هدف هر کی اینه که سبشه علف هر سی. هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام، هیچ جا نمیخوام باشم جز اون. کوچه خیلی خوبه، خونه خیلی دوره، کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشست رو برومه، بچه ها تو کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه. ماما دم پنجره دستش صفشه، کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه، بابا سر کاره، بابا فکر ماه، بابا قهرمانه، بابا قهرمانه. عب نیست بالا ما تا سفید بشه شهر ما، باز دوتا بال ما میریم با هم بالا، میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی، نگران نمیشم میدونم فرض و دامایی. شب آروم با خنده خوابیدن، صبح آسون سر کار میرن، حرف تو حرف نمیره، دست تو دست دیگه، هرکی هر جا میره. آسمونی سالوده سفید مثل فالوده، لابد اون بالا یکی فکر ما بوده، هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا. زنگ مدرسه میخوره دوباره قبل سه، وقتشه برم خونه، کور
کوله پشت بند صفر کوچه ها رو را میرم اینجا همه خوبن صبح تا شب یه مشت دادم میماندم یه خونم در و توری پنجره باز هر روز میاد خبر شاد میزنی محنجر داد این روزا رو نبر باد ما همه با همین اینجا همه راحتیم تو سرزمین مادرین اینجا تو ایران زمین
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
یالا 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 بهشون بگو ماشاءالله یالا 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 بهشون بگو ماشاءالله یالا 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 بهشون بگو ماشاءالله یالا 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 قشنگ دیگه دوتاشون با بینا اون رفتن اونو